زمانی که سند چشم انداز تعریف شد رو ما سپری کردیم و کمتر از 6 سال دیگه ما داریم تا پایان اون سند چشم انداز. بله. خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی. این نکته رو که شما هم اشاره کردید در بعضی از برنامه‌هایی که رادیو گفتگو برای سند تحول بنیادین داشته و حدود 60 70 برنامه تا الان داشته مطرح شد توی یکی از برنامه‌ها که خب یکی از مسئولین در حد معاون وزیر مطرح کرد که خب ما شروع کردیم ساختار رو تغییر دادیم. یکی از دوستان اشاره کردن که ساختار 2 سال قبل از ابلاغ سند اجرا شد. میخوام برگردم خدمت آقای دکتر معماریانی که اشاره خیلی خوبی داشتن در ارتباط با بحث سیاستگذاری ها و در نظر گرفتن بحث آمایش سرزمین. در سند تحول آمایش سرزمین لحاظ شده، خیلی فراتر از اینی که مثلا ما یک درسی رو تحت عنوان مثلا جغرافیای استان ها در نظر بگیریم. مثلا در متوسطه دوره دوم اشاره شده که هر منطقه جغرافیایی متناسب با شرایط خودشون بیان یک سری رشته ها و یک سری ملزومات رو با توجه به شرایط ارائه بدن. آیا شما فکر میکنید که خیلی وسیع‌تر از اینها ما می‌خوایم و چه شاخص‌های دیگری رو در ارتباط با این سیاست‌گذاری‌ها برای شما مهم هستش که باید لحاظ می‌شد؟
من قبل از اینکه پرسش شما رو پاسخ بدم یه نکته رو اشاره بکنم، برگردم به اون نکته‌ای که عرض کردم و اون سنت پیامبر ما. ببینید، قرآن دفعتاً نازل میشه. یعنی چی؟ یعنی نقشه، شما نقشه رو بر کامل همه چیز رو دارید، ولی در اجرا اول باید یارگیری کنید. یارگیری مترادفش در اینجا نهادسازی است. این ببخشید، خود مدیرانی که این نقشه رو میخوان اجرا بکنن یا تدوین بکنن، من اگر مسئولیتی در اون مقطع میداشتم، اولین کاری که میکردم خود وزارتخونه، وزارت آموزش پرورش رو تبدیل به یک وزارتخونه حاکمیت محور میکردم، به جای کارهای مصدری و مصداقی و عملیاتی. یعنی خود وزارتخونه میبایستی یه معاونت سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی داشته باشد، یک معاونت پشتیبانی داشته باشد، یک معاونت پایش ارزیابی داشته باشد. ولا غیر. اگه واقعا میخواید شما موفق بشید، باید نظام سیستماتیک و علمی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در خود وزارت آموزش و پرورش ایجاد بکنید. فرهنگش رو، ابزارهاش رو، تکنولوژیش رو و فرایندهاش رو، خروجیش رو، همه اینا میبایستی در اونجا نهادینه بشه. اگه بگیم این در آموزش پرورش جواب نمیده، به نظر من وقت ما باید در خیلی چیزا شک بکنیم. این چیزیست که به ما یاد دادن. ما اول باید خودمون رو بسازیم، بعد ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. ما وقتی که یک نظام اداری بیمار داریم، ناقص داریم، یا با فرهنگ جدید نمیخونه، چطوری میخواییم از این انتظار داشته باشیم که حالا یک حرف نو رو بخواد اجرا بکنه؟ قطعا با موانعی که آقای دکتر احمدی فرمودن مواجه میشه، به خصوص که ما تغییرات مدیریتی هم داریم. خب در این همچین شرایطی ما چه سازوکاری بچینیم که با آمدن و رفتن ها و تغییرات اون سند کمترین صدمه رو بخوره، کمترین تغییرات درش ایجاد بشه، وقفه‌ای درش ایجاد نشه. به نظر من خود وزارت آموزش پرورش نقش کلیدی داره. هر چقدر شما در واقع تصدیگری رو در اونجا تقویت بکنید، به همون نسبت از نقش فاصله میگیرید، از اون طرح تحول فاصله میگیرید. هر چقدر نظام مدیریتی رو علمی تر بکنید، حاکمیتی تر بکنید، و همون نسبت در نقش در اون سند تحول موفق تر میشید. این یک نکته کلیدی که من فکر میکردم تذکرش لازم هست. و اما در مورد سوال جناب عالی، ببینید، آمایش سرزمینی تمام اطلاعات محیطی رو میخواد، وابسته به حتی تحولات جهانی هم هست، در هم در پایین دست هم در بالا دست. پایین دست نظام جمعیتی است، تحولاتی است که در زاد و ولد اتفاق میفته، تغییراتی است که در نرخ جمعیت ایجاد میشه. بالا دستی آموزش پرورش نظام دانشگاه، علم و فناوری و بازار کاره. همه اینها میبایستی در ارتباط با هم دیده بشن. لذا یک سیستم خیلی کاملی میخواد. ضمن این که آمایش سرزمینی داینامیک هم هست. جمعیت جابجا میشه، کم و زیاد میشه، شرایط محیطی تغییر میکنه، آینده تکنولوژی تغییر میکنه، بازار کار دچار تحول میشه. به همون نسبت این آمایش سرزمینی خودش رو باید تطبیق بده. و بلادرنگ میبایستی اگه دید سیستمی داشته باشیم، بلادرنگ در هدف گذاری هامون و در برنامه هامون، در نحوه تخصیص منابعمون، در بقیه پروسس ها هم، بقیه فرایند ها هم، این تغییرات باید سیستماتیک اعمال بشه، هوشمندانه اعمال بشه. نه اینکه یه دی باز بشینن 5 سال بیان بگن حالا چه تغییراتی انجام بدهیم. تغییرات باید سیستمی باشه، باید هوشمندانه باشه. آیا می توانیم ما یک سندی درست بکنیم که با توجه به داده‌ای که از بیرون میگیره خودش رو تطبیق بده؟ علم به این ابزارها دست پیدا کرده. نمیتونیم بگیم حالا تو سیستم نظامی متفاوت با ما، از دانش نظامی چه استفاده میتونیم بکنیم؟ استفاده کنیم، بهترین استفاده رو بکنیم. درسته سیستم های انسانی، سیستم های تربیتی پیچیده است، شاخص های کیفی داره، نمیدونم مسائل چند لایه‌ای داره، من اینا رو واقف هستم، ولی میتونیم خیلی از الگوها رو بگیریم هوشمندانه، ما شرایطمون رو تطبیق بدیم با تغییرات و تحولاتی که در محیط ایجاد میشه. لذا آمایش سرزمینی یک موضوع پویا هم هست و همه اینها با هم ارتباط پیدا میکنه و نهایتاً تغییرات محیطی. ببینید مثلا فرض فرمایید من یه نکته رو عرض میکنم، حالا آمایش سرزمینی مصداقی رو عرض میکنم، بنده رشتم ریاضیه، الان در آموزش پرورش هم میگن که آقا اونایی که ریاضی نمیخوان بخونن بلن علوم انسانی، یا همچین تصوری هست، و حالا کمتر میخونن، شما نمیگم شاید نمیخونن،
به بحث هدایت تحصیلی فنه.
آره، اما وقتی که اینا میان خارجیشون میاد تو دانشگاه، علوم سیاسی میخواد بخونه، نمیدونم روانشناسی میخواد بخونه، فلسفه میخواد بخونه، اقتصاد میخونه، همه اینا پایه ریاضی قوی میخواد. در علم امروز بدون ریاضیات شما نه در علوم سیاسی نمیتونید حرفی بزنید. متخصصین علوم سیاسی میان تمام مذاکرات قبل شبیه سازی میکنن با نظریه بازی ها، با ابزار ریاضی. ما متخصصین علوم انسانی مون هیچی از ریاضیات بلد نیستن یا بسیار ضعیفن، بنابراین تحولات سیاسی مون، مدیریت سیاسی مون ضعیف میشه. اقتصاد وابسته به ریاضیات هست شدیداً، اقتصاددان های ما در ریاضی ضعیف میشن، بنابراین برنامه‌ریزی اقتصادی ما مشکل پیدا میکنه. حتی علوم اجتماعی، تحولاتی که در شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته همش تحلیلش بحثش ریاضی است.
به خاطر اینکه از موضوعم خارج نشیم، من
اینم عرض کردم به خاطر آمایش در زمین نیست. اینا دیده در آمایش در زمین دیده نشه. اگه دیده میشد محتوا هم متناسب با این تغییر میکرد.
خیلی متشکرم از صحبت دوستان. خانم دکتر بلوسی این نکته مطرح شد که خب ما باید از خودمون شروع کنیم. تو صحبت‌های آقای دکتر معماریانی مطرح بود که آموزش پرورش باید از خودش شروع کنه. حالا اگرچه شما اعتقاد دارید که نقش شورای عالی آموزش پرورش صرفاً تصفیب بوده و یا یه مقدارم نظارت، اما اگر چنانچه ما از هر فردی که اطلاعات در مورد آموزش پرورش داره بپرسیم که سند تحول چطوری برحال تبیین شده، مطمئن باشید یک اشاره هم به نقش شورای عالی آموزش پرورش خواهد داشت. حالا من میخوام ببینم که خود شورای عالی آموزش پرورش در درون خودش، عمل کرد خودش بر اساس سند تحول شروع کرده، یعنی عملا نهادینه شده در شورای عالی آموزش پرورش.
ببینید شورای عالی آموزش پرورش نمیتونه خارج از سند تحول کار بکنه. وقتی که یک نقشه ای رو شما قرار دادید، بخش های مختلف خودش رو باید با اون نقشه هماهنگ بکنه. یه چیز منطقیه، یعنی منطق نداره که بنده الان به عنوان دبیر کمیسیون برنامه درسی و تربیتی توی مسیری به قول آقای دکتر احمدی اجرایی قرار بگیرم. نه، من موظفم به این که اگر زیر نظامی به اسم برنامه درسی ملی مصوب شده، هر آنچه که در سیستم انجام میشه باید خطش رو از اونجا بگیره، هر آنچه که در سیستم از این به بعد انجام میشه باید سرخطش رو از سند تحول بنیادی بگیره. این وظیفه بنده به عنوان بخشی از شورای عالی آموزش پرورش.
خب من اجازه میخوام سوالمو به این شکل دیگه مطرح کنم. ببینید آقای دکتر احمدی هم اشاره داشتن، گفتن که ما تغییرات همیشه داریم.
یه مقداری من فکر میکنم قبل از اینکه اصلا این بحث ها شروع بشه، باید شناخت ما نسبت به سند و آن چیزی که در شورای عالی انجام میشه، آن چیزی که در وزارت آموزش و پرورش انجام شده تا به حال، من اینو سعی کردم خدمت شما منتقل بکنم که جریان تولید سند و جریان اجرای سند تحول متوقف نیست. این به این مفهوم نیست که شما بگید آقا این کار متوقف بوده 7 سال گذاشتینش کنار. من میگم ما 7 سال روش کار کردیم، ولی نه با سرعت لازم.
سوال من یه چیز دیگه است. ببینید خانم دکتر بلوسی، اشاره‌ای که آقای دکتر احمدی داشتن، ببینید تغییر و تحولات همیشه بوده، ما آیا واقعا تغییرات رو بر اساس سند تحول انجام دادیم یا این تغییرات رو اومدیم چسبوندیم به سند تحول.
من سوال
من در ارتباط با شورای عالی میخوام ببینم که چه تغییراتی رو بر اساس سند تحول در شورای عالی انجام گرفته. اون جلسات بوده
همه این تغییرات رو همزمان داشتیم، یعنی وقتی تو کمیته پایش مطرح میشه یا تو کمیسیونی مثل کمیسیون برنامه درسی مطرح میشه، شما برای اجرای سند تحول احتیاج به این دارین که بعضی کارهای در واقع اجراییتون رو ادامه بدید. چرا؟ چون شما مجبورید که دانش آموز تربیت بکنید، پس نمیتونید متوقف بشید. بخشی از بخش‌ها در حد تغییراتن، بعضی از بخش‌ها در حد تغییرات در واقع میانیتن، بعضی ها تغییرات کلانن. ما سند برنامه درسی ملی رو مصوب کردیم، همزمان با اون پایه ششم رو شروع کردیم به اجرا. از پایه ششم تا دوازدهم در این 6 سال، یعنی شما فرمایید ساختار قبل از این اجرا شد؟ نه، ما 90 سند رو مصوب کردیم. طبق برنامه سند ما 97 که امسال بود آخرین پایه 6 ساله دوم رو باید اجرا میکردیم، یعنی از پنجمی که سال 90 داشتیم دانش آموز رفت پایه ششم نشست، تا امسال که به پایه 12 تغییر رسیده.
خب اینا تغییرات مگر سال 85 توصیفی نشد؟ قرار بود توصیفی بشه از ببینید خب بعد ساختار عوض بشه
نه دیگه. ساختار توصیفی نوعی از ارزشیابی است.
بله،
این به معنی تغییر ساختار 633 نیست. ما تا سال 90 ساختار نظام آموزشیمون 5-3-3-1 بود. 5 سال ابتدایی، 3 سال راهنمایی تحصیلی، 3 سال دبیرستان، دیپلم 11 ساله میدادیم، 1 سال پیش دانشگاهی، فرد وارد دانشگاه.
البته 4 تا 3 سال در نظر گرفته شده.
الان شده 4 تا 3 سال. من میخوام اجازه بدین. وقتی ما پایه ششم شروع کردیم تا پایه 12، تمام تولیدات ما جدید بود. سازمان پژوهش تمام محتوایی که تولید کرد برای پایه ششم تا 12 تولیدات جدید بود، کتابای قدیم نبود، پس ما یه تغییر محتوایی داشتیم. اما اینو من میپذیرم و اصلا میخوام که یه اطلاع رسانی رو بکنم. این تغییرات محتوایی چون سند در واقع برنامه درسی ملی و زیر نظام های دیگه تکمیل نشده بود، این نقشه کامل نشده بود، ما اینو گفتیم گذر از دوره اول تغییر که برسیم به امسال، که در فاصله این چند سال ما کارمون رو ادامه دادیم. راهنماهای حوزه‌های تربیت و یادگیری بر مبنای سند تولید شده. ما تو سند برنامه درسی ملی و سند تحول یه رویکردهای اساسی داشتیم، تغییر دادیم. ما دیگه نمیخوایم بگیم ما دانش آموز تربیت میکنیم برای اینکه بره تو آموزش عالی ادامه تحصیل بده. ما میگیم ما میخوایم دانش آموز تربیت بکنیم، شایستگی بهش بدیم، مهارت بدیم، مهارت شهروندی بدیم، مهارت ادامه زندگی بدیم، مهارت ادامه تحصیل، مهارت بهش بدیم. ایشون میفرماید تغییر، ما چندین عنوان جدید درسی در این 6 سال ایجاد کردیم: تفکر و پژوهش، کار و فناوری، مدیریت خانواده، کارگاه نوآوری و کارآفرینی در دوره متوسطه در واقع دوم، در دوره متوسطه اول بحث پژوهش محوری و اصلا بحث آموزش پژوهش به بچه‌ها رو داشتیم. این نیست که هیچ اتفاقی نیفتاده باشه. یه بخشی از این داوری‌ها ناشی از بی‌اطلاعی است و ناشی با ببینید بعضی بحث‌ها در حد کلان درسته. من هیچ حرفی نمیتونم نسبت به استدلال ایشون در مورد آمایش سرزمین بزنم. ولی آمایش سرزمین در آموزش و پرورش تبدیل میشه به تعریف خودش.
خب بسیار خب، یکی از دوستان یه سوالی رو از شما پرسیدن در حین صحبتاشون، این بود که آیا شورای عالی آموزش پرورش از مدارس هم نظرخواهی کرده که؟
بله، ببینید ساختار شورای عالی آموزش و پرورش سیستماتیک به قول شما این دخالت بخش اجرا رو در تصمیم سازی و تصمیم گیری دیده. در ترکیب همین انتخاباتی که اخیراً وزارت آموزش پرورش برگزار کرد، در ترکیب شورای عالی آموزش و پرورش 3 مدیر مدرسه یا معلم در حوزه‌های مختلف 3 دوره مختلف باید حاضر باشند. در ترکیب کمیسیون‌ها، در ترکیب کمیسیون ها نماینده مدیران، نماینده بسته به نوع کمیسیون دیگه، مثلا در کمیسیون ما و بخش‌های مختلف هست، نماینده تازه اضافه بر ترکیب و ساختار، فرایند کار در شورای عالی اینه که در زمان بررسی حتما از معلمین، از مدیران، مثلا در حوزه‌های تربیت و یادگیری ما به طور حتم از نیروی در واقع معلمی که در اون رشته تخصص داره استفاده می‌کنیم برای بررسی.
صاحب رأی هستن
اینو تلاش میکنیم، صاحب رأی ما حتی از صاحب نظران در واقع دانشگاه ها استفاده میکنیم. ما الان صاحب نظر دانشگاه عضو کمیسیون ما هست، صاحب نظر تخصصی حوزه برنامه درسی در کمیسیون عضویت داره، ما علاوه بر کمیسیون کارگروه های تخصصی داریم، حتی در سازمان پژوهش که تولید محتوا میکنه معلمان درگیر تولید هستن. یعنی این نیستش که این بدیهیات از دید بنده مگه قرار دور بماند؟ مگه شما فکر میکنید بنده به عنوان کارشناس یا کسی که تصمیم گیری یا تصمیم سازی میکنه این بدیهیات رو بهش بیتوجهی میکنه؟ نباید بکنه، اگرم میکنه اشتباه میکنه. این جزء روتین کار ما هست که از بخش های اجرایی حتما باید در تصمیم سازی دخالت
داره. خیلی متشکرم، ممنونم. آقای دکتر احمدی، من میخوام ببینم که در ارتباط با ضرورت تحول سازمانی یه مقدار بحث شد، میخوام ببینم که چه پیش نیازهایی رو حس میکنید برای تحول سازمانی در آموزش پرورش باید انجام بگیره.
من یه نکته رو عرض بکنم. ببینید خانم دکتر بلوسی، من نمیخوام همه تقصیرات رو به گردن شورای عالی آموزش پرورش بگذارم. منکر این هم نیستم که خیلی از تحولات انجام شده، خیلی اتفاقات خوب در مدرسه اتفاق افتاده، بهبود پیدا کرده وضعیت نظام آموزش ما. ما نمیتوانیم سیاه نمایی بکنیم. ما خیلی در زمینه‌های متعدد آموزش پرورش ما در این چند سال اخیر پیشرفت داشته، این شک درش نیست. پوشش تحصیلی، نمیدونم بازماندگان از تحصیل، درصد قبولی، خیلی شاخص‌های خوبی رو ما داشتیم. اما ما بحثمون اینه که بنده امروز در اینجا، حضرت عالی و دوستان هستن اینجا، بحث سند رو داریم مطرح میکنیم. ما میخوام ببینیم خلل و مشکلات سند کجاست. من اینو میخوام عرض کنم، شما آموزش پرورش، همه ما برنامه درسی خوندیم، برنامه درسی یک طول و عرضی داره. شما به چه استنادی وقتی پایه پنجم مستقر شده از نظام قدیم، کدوم علم و کدوم مد علمی، کدوم دانشمند برنامه درسی میگه میشود پایه ششم را، دوره پنج ساله را بدون این که از پایه اول شروع بکنی پایه ششم را برش استوار بکنی؟
اگر شما مصوبه ما رو زمانی که پایه ششم به تصویب رسید، یعنی زمانی که سند برای اجرا ابلاغ شد و شورا مصوبه اجرای پایه ششم رو داشت، ما اونجا دقیقا نکته شما رو بنده هم به قبول دارم، این حرف بدیهی عقلانی و منطقیه. ما اونجا آمدیم چه کار کردیم؟ گفتیم چون میخوایم ساختار رو در مورد تغییرات نظام گفتیم، کلیات نظام جدید، شما بالاخره تغییر رو باید از یه نقطه شروع بکنید.
خب نقطه از اول شروع میکردیم.
خب الان نقطه بهینه‌ای که تشخیص داده شد پای ششم بود. وقتی پای ششم رو بردیم تو پای مصوبه شورای عالی، همه این بحثا در شورای عالی انجام شده، در اون مصوبه ذکر کردیم که پایه ششم محتوای جدید، هدف جدید و درس جدید نداره، دنبال تعمیق یادگیری‌های پنج پایه قبله. یعنی در پایه ششمی که ما در سال 91-92 اجراش کردیم، ما دنبال 90-91 در واقع چون چیز بود، ما دنبال تعمیق یادگیری‌های پنج پایه قبلی بودیم. چیز جدیدی سوار نشد که اون ترکیب دوره ابتدایی رو تغییر بده. این کار تو دوره تغییرات دوره دوم باید انجام بشه، دقیقا با دید شما. ما الان تو سند سابق بر این برنامه درسی با توجه به موضوعات درسی تولید می شد. بنده خودم در شورا بودم، شما می آمدیم می گفتی ما سابقه تصفیب برنامه درسی برای دوره های تحصیلی جدا رو شاید یک یا دو مورد در شورای عالی داریم که بیاییم بگیم آقا ما در دوره ابتدایی در آموزش و تربیت دینی دنبال چی هستیم. الان در سند میگیم آقا ما باید یه برنامه 12 ساله داشته باشیم تو حوزه تربیت یادگیری علوم، توی 12 سال دنبال چی هستیم؟ این برنامه باید تولید بشه بیاد به تصفیب شورای عالی برسه و بر مبنای اون محتوا تولید بشه.
خانم دکتر بلوسی، ما صحبت‌های آقای دکتر احمدی رو هم باید داشته باشیم ادامه‌شون رو. ببینید نکته‌ای که هستش، واقعا من فکر می‌کنم که خود مدارس
و قسمت‌های صف در آموزش پرورش در سند تحول یه مقدار مقفول مونده و واقعا این که مثلا در حد یک نماینده ما داشته باشیم از معلمین و یک نماینده از مدیران و اینم که آیا صاحب رأی باشند در چه حدی کفایت نمی‌کنه. من معتقدم خواهشی که دارم حتما با در این زمینه تو شورای عالی آموزش پرورش بیشتر صحبت بشه که اینو ما باید اجرایی تر کنیم و واقعا عملیاتی تر. خب آقای احمدی،
من یه نکته راجع به تحولم که شما فرمودید عرض بکنم. من نکته ای که میخوام عرض بکنم بحث تحوله. ببینید، همه تحولات باید در مدرسه و در کلاس درس اتفاق بیفته و متحول کننده نظام تعلیم و تربیت معلمه. یعنی ما در زمینه معلم، حالا مدیرم به نوعی معلمه، یعنی مدیرم از بین معلمان انتخاب میشه. بنابراین من اینو میخوام عرض بکنم، ما در زمینه نقش معلم و اون چیز عنصر متحول کننده، کتاب درسی اگر وجود نداشته باشه، بنده اگر معلم قابلی باشم اصلا کتاب درسی نباشه. بحث تعلیمات اجتماعی است. بچه ما باید رشد اجتماعی بکنیم. رشد اجتماعی اینجوری است، مسئولیت پذیری اینجوری است، قانون پذیری اینجوری است، قانون گریزی هم اینجوری است. یعنی بدون کتاب هم معلم میتواند تحولی که نیاز هست را اجرا بکنه. بنابراین من اینو میخوام عرض کنم که آموزش پرورش در این زمینه هم یه مقدار، نمیخوام بگم اصلا کاری نکرده، من مجددا عرض قبلی ما تکرار میکنم که خیلی کارها شده، اما در زمینه نقش معلم هم مشکل داریم. یه نکته راجع به ارزش توصیفی عرض بکنم. چرا ارزش به توصیفی را معلمین خیلی وقتا بر نمیتابند؟ چرا اجرا نمیکنن؟ میگن همون نمره 20 خودمون خوبه. آموزش به معلمینمون داده نشده. معلمین فواید، رویکردها، برنامه‌ها، ابزارهایی که برای ارزش به توصیفی باید در اختیار معلم قرار بگیره، خودش آموزش ببینه، نمیدونم دانشگاه آموزش بهش داده باشه و خودش هم در چه دوره‌های ضمن خدمت، دوره‌های بدو خدمت، دوره‌های نمیدونم متعددی که برایشون گذاشته میشه، بتواند این را فرا بگیره و در مدرسه بتواند اون چیزی که به عنوان پژوهش ارزشیابی به عنوان یک زیر نظام مطرح شده و در اونجا اومده که ارزشیابی باید در شبه تحولی باشه، ارزشیابی باید در شبه محتوا مدار باشه، برای کتاب درسی باشه، ارزشیابی باشه که فقط مقیاس‌های کمی را ملاک قرار نده. در این زمینه هم آموزش کوتاهی کرده. بنابراین خیلی از ضعف‌هایی که الان آموزش باش مواجهه ناشی از نبودن اطلاعات کافی در بعضی از معلمین. البته اجرا کردن، من میدونم که اجرا توصیفی هم داره اجرا میشه، پیشرفت خوبی هم داشته، اما بعد از 12 سال باید الان دیگه نقطه ضعفی وجود نداشته باشه براش. از سال 84-85 مستقر شده، قبلش هم آزمایشی بوده. 12 سال گذشته، هنوز وقتی من در مدرسه میرم یا ارشد توصیفی میتونیم پیاده بکنیم، مشکل داره. خانواده ها نمیدونم آموزش ندیدن، والدین انتظار نمره دارن، نمیدونم مدیران میگن که نمره بدید به بچه ها، حد و مرزی تعیین کنید که بکشه 20 یا 19 است. بنابراین این ضعف هم به عنوان عنصر تحول پذیر و عنصر تحول ایجاد کننده معلمه که در این زمینه ما باید بیشتر بهش توجه بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی. اما کمتر از 3 دقیقه ما وقت داریم. خواهشی که دارم آقای دکتر معماریانی، من میخوام ببینم که یک راهکار اجرایی رو به صورت خلاصه در حد 1 دقیقه شما اشاره بفرمایید که ما برای تحول سازمانی و سیاست‌گذاری چه کار باید بکنیم که بتونیم سند تحول رو به بهترین شکل در واقع ابلاغ و انجام بدیم.
من فکر میکنم نکته ای که آقای دکتر احمدی در انتها فرمودن بسیار بسیار کارساز هست. 2 تا کار باید آموزش پرورش انجام بده. یکی خود نهاد و ستاد مدیریتی آموزش پرورش رو علمی بکنه، سیستمی بکنه، سبک بکنه، تصدیگری‌ها رو واگذار بکنه به دیگران. دوم این که هوای معلم داشته باشه. این نیازمند این است که جایگاه واقعی معلم در جامعه شناخته بشه و ما هم قدرشناس جامعه معلمین باشیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر بلوسی.
بعضی از این نکات بسیار مثبت و درست و دقیق مثل اهمیت نقش معلم در اجرای هر تحولی برمیگردد به اینکه شما در ساختار کلان تصمیم گیریتون آموزش و پرورش رو بهش تقدم ببخشید. نه اینکه آموزش پرورش رو شما یه بخش مصرفی بگیرید و سعی بکنید که اینو من خطاب به جامعه میگم، این خطاب به بنده و شما نیست، خطاب به وزیر آموزش پرورش یا وزارت آموزش پرورش نیست. نظام کلان کشور باید به آموزش پرورش اولویت بدهد. اگر واقعا میخواهد که خروجی و نسل‌های آینده رو درست تربیت بکنه، اگر میخواد که نمونه‌های از آنچه که در این حوادث اخیر رخ داد رو بیشتر ببینه، اگر میخواد من تبدیل به یه شهروند مسئول بشم و فرزندان ما در آینده بتونن جامعه رو از این حالت بیشتر خارجش بکنن، باید به آموزش پرورش اولویت بده. معلم نقش محوری داره. سند تحول اینو دیده، گفته معلم محور آموزش است. معلم گفته مربی، میگه حتی گفته از واژه معلم که علم آموزی میکنه بیاین کنار، بگید مربیه، داره تربیت میکنه، جایگاه الهی بهش بدید. مربی یعنی در جایگاه رب قرار گرفتن. خب کسی رو که شما میخواین در جایگاه رب قرارش بدید، مربیش بکنید، تربیت رو بهش بسپارید، هم باید انتخابش انتخاب مناسبی باشه، هم نگهداشتش، هم ارزش و جایگاه اجتماعی.
بسیار ممنونم. در واقع شابهت این نکات رو که خانم بلوسی اشاره کردن، مفهومش این هستش که مسئولین و عزم ملی واقعا به صورت عملیاتی دغدغه‌شون آموزش پرورش باشه. خب شنوندگان عزیز، صمیمانه تشکر میکنم که شنونده برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو با موضوع سند تحول آموزش پرورش و مدیریت تحول سازمانی و سیاست‌گذاری بودید. من به اتفاق مهمانان عزیز و همکارانم در رادیو گفتگو با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شب شما روشن هموطنان عزیزم، اینجا شبکه رادیوی گفتگوست، همراه ما باشید. به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم و از اینکه با مهر و محبت همراهمون بودید از شما ممنونم. همکارانم در بخش سوم همراه ثانیه‌های پرمهر شما خواهند بود تا لحظاتی دیگر با شما همراهی خودشون رو ادامه خواهند داد. تا سلام و ستایش دیگر، خداحافظ، خیرپیش، بلادر.